أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. از كلمات بلند و برین و عمیق و عنیق امام حکمت و امیر عدالت این جمله است که در نهج البلاغه در بخش کلمات قصار به شماره 243 درج شده است، که حضرت از اینکه در قبال یک پرسش و راجع به یک مطلب آنگاه که پاسخها فراوان و متنوع و متکثر می شود سخن می گوید که این تکثر و تعدد و تنوع پاسخ ها باعث می شه که مطلب حق گم بشه. یعنی پرسشیست، این میگه جوابش اینه، اون دیگری میگه جوابش اینه، اون یکی سوم میگه جوابش آن است، یا یه نفر میگه که میتونیم چند تا جواب بدیم، اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، و تکثیر پاسخ میکنیم. اینجا حق و پاسخ درست گم میشود و روشن معلوم نمیشود که کدوم یک از اینها پاسخ درست این پرسش مورد نیاز و مورد ابتلا است. حالا اینکه انسان در مقام تحقیق و دراست و پژوهش و بررسی یک بار احتمالات گوناگون رو مطرح میکنه و یا در مقام جدل از زوایا و به زبانهای مختلف پاسخ به یک اشکال رو، به یک پرسش رو، به یک شبهه رو عنوان میکنه. خب این در مقام کار علمی برای تجهیز اذهان و برای بست مطلب و برای احصاء و استقراء احیانا احتمالات مانعی نداره و خصلت کار علمی همینه. مثل درس خارج، در درس خارج بنا نیست که در قبال یک مسئله یه رأی داده شده و عبور کنیم. هرچه آراء معتد به و قابل اعتنا وجود داره باید نقل و نقد بشود. خصلت درس خارج پژوهشی است. اما اگر کسی بیاد در قبال مخاطبی که سؤالی دارد و شبهی مورد ابتلاع آن است، انواع پاسخ ها رو مطرح کنه که بسا بعضی دیگر رو هم نقض میکنن، این خلاف منطق علمی است. چون که در مرحله سطوح و قبل از خارج هم اگر ما به افراد کنیم در بیان اقوال مختلف و تکثیر شبهه کنیم، تکثیر و تنویع پاسخ کنیم و جواب کنیم، این هم خلاف منطق علمی علمداد میشه. اذا ازدحم الجواب خفی الصواب، اگر ازدحام کنه، تزاحم کنه، انباشته بشه پاسخها، اونگاه پاسخ درست در این میان گم میشود. یکی از مشکلاتی که در روزگار ما پیش آمده و بسا به جای این که یک رخداد مثبت قلمداد شه و یک وضعیت مطلوب و مفید انگاشته بشه، باید اون رو یک رخداد منفی و وضعیتی نامطلوب و نامساعد قلمداد کرد. این است که به جهت توسعه سامانه‌های ارتباطاتی مدرن و پیشرفته و تنوع این سامانه‌ها و در دسترس بودن انواع سامانه‌ها برای انواع آرا، انواع انسان‌ها، انسان‌های صالح و طالح، انسان‌های عالم و جاهل، انسان‌های ناصح و مغرض، و در نتیجه یک مشکلی برای بشریت به وجود آمده. یعنی در این میان علم داره مفقود میشه، علم داره گم میشه و شبهات که در حقیقت به تعبیر امیر سخن و امیر حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام از اون جهت بهش شبهه گفته می شود که شبیه حق است و مطالب شبه حق فراوان شده. در نتیجه بر اثر ازدحام شبهات، یعنی مطالب شبه حق، حق در این میان داره آسیب می‌بینه و مفقود میشه. از حوزه عقاید شما بگیرید، این مشکل داره به وجود میاد، تا حوزه احیانا ارزش ها، تا حوزه علم، دانش ها و سایر حوزه ها و ساحات که به جهت تنوع و تکثر که لاجرم همینا صحیح نیستند و صائب نیستند، در این میان اون چی که صائب و صحیح هست مفقود می شود و گم می شود. در همین داستان بلای کرونا ببینید، اگر یک کسی امروز بنشینه و بسا چنین شده باشد و چه بهتر که چنین کاری صورت ببنده، اگر کسی یا کسانی بنشینند اظهار نظرها و توصیه ها و راهکارها و راهچاره هایی که راجب مسئله کرونا و بیماری آن و درمان این بیماری بیان شد و غالبا از قبل مدعیان علم، ببینید چه خبره. از اینکه ماهیت این موجود چیست انواع حرفا زده شد، اگر ویروس است انواع تحلیل ها و تعریف ها و توصیف ها و اسم ها راجب این ویروس گفته شد، مطالب زد و نقیز فراوان و مطالب مسلم انگاشته ای که گفته شد و بعدها انکار شد، بعدها گفته شد این حرف صحیح نبوده. مثلا گفته می شد اصلا این ویروس چون از نوع پروتئینیه سنگینه و در نتیجه رو هوا نمیمونه، میفته به زمین، پس بنابراین از هوا مثلا از کسی به دیگری منتقل نمیشه، ولی خب باید مواظب بود که اینا چون بر زمین میریزن، سنگینن و بر زمین مینشینن، اون وقت از زمین باید احتیاط کرد. با کفشی که از کوچه و خیابون دارید میایید، مثلا داخل خونه نرید، نمیدونم داخل محیط زندگی نرید، اینجور حرفا مطرح میشه. در حالی که روشن بود که ویروسی که همه ویروس های عالم، که همه عالم رو، این میلیون ها انسان رو درگیر کرده و در مقیاس میلیونی آدم کشته، همه را جمع کنیم، آقایون میگن آقا 5 گرم میشه، بنزه یک قاشق چایخوری میشه. وقت اینکه اینقدر وزنش کمه چون پروتئینه رو هوا میمونه. الان برعکسش دارم میگم، الان میگن نخیر آقا، اتفاقا از هوا منتقل میشه، جابجا میشه، رو هوا میمونه چون سبکه و از این انسان به اون انسان منتقل میشه، در هوا سیال و شناوره، بر همجد درها و پنجره ها رو باز بگذارید، اگر چند نفرید در و پنجره دو طرف باز بذارید، هوا اینو جابجا میکنه، از محیط مثلا خارج میکنه، کاملا عکس اون گفته میشه. گفته میشد که آقا به محض اینکه هوا گرم بشه این ویروس از بین خواهد رفت، به محض اینکه وارد معده میشود اونجا کارش ساخته است، اسید معده او رو نابود میکنه و به محض چه و چه و چه و چه. بسیار چیزها راجع به ماهیت این و آثار اون بیماری که از اون به وجود میاد، راه چاره و راه درمان اون از ناحیه اطبای مدرن، اطبای سنتی، اطبای ایرانی، اطبای نمیدونم انواع طب‌ها و به اصطلاح پزشکی های عالم، از ناحیه انواع متخصص این حرف های فراوان زده شد و اگر این همه رو کسی بتونه جمع آوری بکنه و جدول کنه و اینا رو با هم مقایسه کنه خواهد دید که چقدر حرف زد و نقیض زده شد و این از جمله مشکلات این دوره بود. یعنی مردم متحیر بودند و هستند که بالاخره چه کنن، گوش به حرف کی بدن، یه پزشک چیزی میگه، پزشک دیگه چیز دیگه میگه، وقتی این فضای مجازی همه اینا دسترسی دارن و امکان نشر مطالبشون رو دارن و در نتیجه مردم هم اعتماد میکنن، اونم دانشمنده، اینم دانشمنده، اونم پزشک، اونم پزشک، این هم سنتی، اونم سنتی، اونم مدرن، اینم مدرن. به هر حال یه مشکلات عدیده ای رو برای مردم به وجود بیاره، مردم هم نمیدونن چی کار باید بکنن. از مشکلات که هست همین قضیه است و بعضی بر اساس توصیه هایی که شده مبتلا شدن، عمل به بعضی توصیه های نادرست و گاهی به جهت عمل به توصیه های نادرست بیمارشون تشدید پیدا کرده و گاهی حتی منتهی به فوت شده. ازدهم الجواب خفی الصواب، از این برهه بیمانند تاریخی، یعنی همین برهه سیطره بلای کرونا بر بشریت، یه نتیجه هم گرفته شد و اون این که آقا علم بشر بسیار ناچیزه، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون چه که فراچنگ بشر است بسیار بسیار کمه، در مقابل جهلش هیچ نیست، علم بشر در مقابل جهلش هیچ است، ارزشی نداره. اونقدر علم بشر نسبت به حقایق عالم اندک است که بشر همچنان بی سواد است. این یک نتیجه بود که گرفته شد، به اضافه نتایج دیگری که از جمله این که بشر چقدر ضعیفه، نه تنها از نظر علمی ضعیفه که نمیتونه تشخیص بده، به لحاظ جسمی و عملی هم ضعیفه در قبال یه همچین ویروسی که کل ویروس عالم رو که در مقیاس 100 میلیونی بشریت رو درگیر کرده جمع کنن میشه 5 گرم. این ویروس به این کوچیکی به قول عوام فسقلی کل بشریت رو اسیر کرده، اینقدر بشر ضعیفه، اینقدر بشر ناتوان. خب از این حدیث یه نتیجه دیگه هم بگیریم برای ما طلبات. ما اونیم که آقا شما تو جامعه میرید با جوانا مواجه میشید، به طلاب عزیز طلاب جوان عرض میکنم، پاسخ پرسش ها و پاسخ شبهات رو ساده، روان و شفاف بگید و فکر نکنید اگر 10 مطلب در قبال یک پاسخ گفتید، 10 احتمال در جمع مطرح کردید، این به نفع مخاطب شماست و نشانه علمیت شماست. اونجا مقام عالم نمایی و علم نمایی و اظهار لحیه نیست. اینجا باید پاسخ رو خیلی ساده، روان، مقنع، جذاب، شفاف ارائه کرد که فردی که پرسش کرده است یا مبتلا به شبهه است به راحتی دریافت کنه و پاسخ شبهه رو دریافت کنه و شبهه مرتفع بشه. و از این شیوه که شیوه نادرستی است در مقام تبلیغ پرهیز کنیم. بله، مقام تحقیق با مقام تبلیغ و ترویج تفاوت میکنه. ازدهم الجواب و خفیه الصواب. خب ما داشتیم راجع به نظام قضایی اسلام سخن میگفتیم و تحلیل میکردیم مؤلفه های تشکیل دهنده نظام قضایی اسلام رو و اولین مؤلفه رو عرض کردیم، مؤلفه موانیست، و دو سه جلسه راجع به پاره ای از مؤلفه ها، باره از مبانی در قسم مؤلفه های مؤلفه مبنا، مؤلفه های مبنایی تا اینجا مورد بحث قرار دادیم. عرض شود که یکی دیگر از مؤلفه‌هایی که مهم است و باید به مثابه مؤلفه البته در کلان نظامات اسلامی، در کلان نظام سیاسی اسلام هم این یک مؤلفه مبنایی است، در نظام قضایی نیز همچنین، مسئله کرامت انسان، کرامت ذاتی انسان و وجوب تحفظ بر آن است در حد ممکن. این خب در واقع یک مبناست برای نظام اسلامی و برای قضاء اسلامی نیست. انسان دارای کرامت و ارزش ذاتی است که خداوند به او هبه فرموده است، اعطا فرموده است. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بر همه واجب است که حریم و حرمت انسان رو حفظ کنن. این به مثابه یک پیش انگاره، به مثابه یک مبدع و مبنا در خصوص کل نظامات اسلامی و بلخص در نظام قضایی اسلام باید مورد توجه قرار بگیره و همه باید به حفظان اهتمام کنن. اینو چون قبلا هم توضیح داده بودیم زیاد توقف نمی کنیم. مبنای دیگر، مبنای مساوات همگان در قبال قانون است. اصل و در واقع مبنای مساوات، مساوات ابناء شعب امام القانون کافتن، همه در قبال قانون برابرن. قانون ما در نظام اسلامی و قضای اسلامی شریعت است و در قبال شریعت همه برابرند، کسی امتیاز به دیگری نداره. هر فرد و فئه، هر کس و هر گروهی نسبت به دیگری مساوی است در قبال قانون، هر که میخواهد باشد، مرد یا زن، عالی یا دانی، راعی یا رعیت، مؤمن یا کافر، قریب یا بعید، صدیق یا عدو و همه. البته این اصل، این مبناست، اما ما من آمن الا وقت خص، به هر حال این همه اقتضای اولی مسئله است، اصل اولی این است. اما اگر مزایایی و امتیازاتی کسانی کسب کردند و علاوه بر اون مزیت و شأنیت ذاتی که تحت عنوان اصل قبلی کرامت ذاتی مورد اشاره قرار دادیم، از یک امتیازاتی، از یک ارزش‌های والایی و متعالی برخوردار شدند. خب این که نمی‌تواند اینها با هم مساوی باشند. کسی که واجد است با کسی که فاقد است نمیتواند مساوی باشد و این به این معنا خواهد شد که اون ارزش ها ارزش نباشند. این به معنای نفی ارزش خواهد شد و اگر ارزش هست پس باید بتونه تأثیر بگذاره در جهاتی. و هرچند که کسی حق این حق ندارد که به استناد احراز یک ارزش احیاناً خود برترنگاری کند و خود برتردانی کند و خود برتر ادعایی کند، بگه آقا من آنم که رستم بود پهلوان به اصطلاح. به هر حال این که همه با هم برابرند این اصله، ولیکن یه سلسله ارزش ها و ابر ارزش ها وجود داره که در هر کسی توانست اون ارزش ها رو کسب کنه، البته که موقعیت ممتازی پیدا میکنه و از امتیازاتی قهرن برخوردار میشه. غالب این امتیازات البته در ساحت الهی است، ولیکن در حوزه اجتماع، سیاست، اینها هم این امتیازات باید دیده شود. نمیشود مثلا مدیریت و مسئولیت رو به هر کسی سپرد که حالا عالم و جاهل چه فرق میکنه، متخصص و غیر متخصص چه فرق میکنه، متعهد و غیر متعهد چه فرق میکنه، متقی و غیر متقی چه فرق میکنه، و همه سمت بدیم. نه دیگه نمیشه. در اصل مسئله، چون این ارزش ذاتی است، در اصل مرابطات و در حالت در واقع اصلی و اولی قهرن همه برابرن. البته خب قوانین غالبا حالت عمومی دارن. این آیه میتونه شاهد این مبلغ علم داد چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به هر حال اتقا گرامی تر است البته نزد خدا. این به این معنی است که به فخر فروشو کنه بگه من که متقی، من متقی هستم تو نیستی. البته کسی که متقی است چنین نمی کنه. اما نمیتوانم گفت که خب در نزد خدا فقط گرامی است، یعنی هیچ آثاری برش مترتب نیست. احران آثار برش مترتبه، یعنی خدا امتحان حق ولایت و امارت و مدیریت رو به چنین کسی میگوید موکول شود، نه به فرد مقابلش، به فرد فاسق. طبعا اگر اندالله گرامی است اثر فقهی هم برش باید مترتب باشد و همه انسان ها در کنار هم و به اسلام در عرض هم هستند. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، فانهم صنفان، به انسان ها، انسان ها دو گروه بیش نیستند. فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. و یا توصیه ای که میفرمایند به قضات امیرالمومنین علیه السلام، اعدل فی العدو و الصدیق، دوست و دشمن نباید در قبال قانون تفاوت گذاشت، در مقابل قانون دوست تو با دشمن تو باید برابر باشند. قانون نسبت به هر دو باید اعمال کنی، نسبت به دشمن اعمال کنی، نسبت به صدیق و دوست نه، این به اصطلاح از عدالت نخواهد بود. عدالت اصلا خلاف این است. این هم باز یک مبنا. مبنای دیگری که میتوان فرق کرد و مهم است این که ما گفتیم امر قضا ولایی است، یکی از در واقع مبانی ولایت و منصب القضا است، ولایت و شأن القضا است. الشأن القضایی در واقع حیث الولاییه، حیث الولایی دارد، حیثیت ولایی دارد. امری ولایی است، امری حکومی است، نه حکومی به لحاظ فقط وجه سیاسی اون قضیه، یعنی اینکه او ولی است و کلامش نافذ است و او اولا به انفس است. آنچه قاضی امر میکنه اون در واقع از موضع ولایت نافذ است و باید تبعیت بشود. خب اگر چنین بود متقابلا باید بپذیریم که مؤمنین و شعب، ملت نیز یک موضع و جایگاهی خواهد داشت و اون اینکه مردم هم در قبال ولایت قضایی و تسلیم باشند. اینطور نیست که اگر به نفعش بود بپذیره، به نفعش نبود مخالفت کنه و مقابله کنه و سرپیچی کنه، طغیان و اسیان کنه. نه خیر، باید اطاعت کنه. نه تنها اطاعت کنه، باید نصرت هم بکنه، باید کمک کنه که در واقع نظام قضایی اسلام در جامعه تحقق پیدا کنه و آثارش آشکار بشه. تأکید و توصیه‌ای که در قرآن کریم بارها و بارها بر اطاعت از ولی امر، اطاعت از نبی و ولی، از رسول خدا و وصی رسول خدا شده فراوان. آیات بسیاری ما داریم، آیات متعددی داریم که به این جهت به اسلام تصریح بکنه. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عُقْبَةُ الْأُمُورِ. إن مؤمنين باید نصرت خدا کنند، چون ولی اول خداوند است. نصرت رسول خدا هم بکنند. باز آیه دیگر می فرماد الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. آنگاه که اون رسولی که او رو در که انجیل و تورات معرفی شده و وعده ظهورش در اون جهان مطرح شده که نبی است، رسولی است که نبی است و امی است و وظایفی داره، بعد از او اطاعت کنن، تبعیت کنن، که او امر معروف میکند، یأمرهم بالمعروف، نهی از منکر میکند، و ینهاهم عن المنکر، و طیبات رو پاکها و پاکیزه ها را مباح و حلال میکنه، و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، ناپاکی ها رو بر اونا حرام میکنه. این فقط در حوزه غذا نیست، در حوزه اعمال و افعال و رفتارها هم هست. اعمال طیب حلال و مباح است و اعمال و افعال خبیث حرام و ممنوع است. و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، در حالی که از اونها بار سنگینشون بر می‌داره و غلها و زنجیرها رو از روح و جسم اونها باز می‌کنه، می‌گشایه. الذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. حالا هم در این است، مؤمنینی که به او ایمان میآورند، انسانهایی که به او ایمان میآورند و از او پشتیبانی میکنند، از او یاری میکنند، از او پیروی میکنند، پیروی میکنند اون نوری رو که او آورده است، که قرآن نور است و منور است، بیان است و مبین است، و اون چرا که او آورده از اون تبعیت میکنند و از شخص او تبعیت میکنند، و اینها هستند که نهایتاً روی فلاح خواهند دید و روی صلاح خواهند دید و سداد دست خواهند یافت. و همینطور بعضی دیگر از آیات که آیات متعددی ما داریم که بر این امر تأکید و توصیه فرموده است. از کنم که این هم یک مبنای دیگر که به هر حال اگر قضا ولا است و اگر شأن قضای شأنی ولایی است، اگر ماهیتاً قضاوت ولایت است و قاضی ولی است و از پایگاه ولایت حکم می کند و رأی او نافذ است، قاضی واجد شرائط برای صلاحیت های لازم، خب بر مردم هم هست که از او تبعیت کنن، از ولی امرشون و از قاضی که شأن ولایت داره تبعیت کنن. یه اصل دیگر و مبنای دیگری که باز می شود مطرح کرد این که ما یه اصلی در تعالیم دینی داریم که ما از اون تعبیر کنیم به الرعایت العامت المتضامنه او التضامنیه، راهبری و رعایت فراگیر دو سویه متقابله. جامعه اسلامی جامعه است که هر یک نسبت به دیگری یک نحوه شأن رعایی دارد، شأن رعایی دارد، اگر دولت کنیم بگیم شأن ولایی دارد. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، این از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده. همه شما راعی هستید. راعی معناش همون چوپانه، یعنی همونطوری که یک چوپان مراقب همه اون موجوداتی است که در ید اوست، در دسترس اوست، به او سپرده شده است، هر انسانی نسبت به دیگر انسان ها باید اینطوری فکر کنه، چطور اون احساس مسئولیت میکنه، خدمات ارائه کنه، مراقب اونها باشه، از خطر اونها رو برهانه، از آسیب اونها رو برهانه، اونها رو تأمین کنه. هر کسی نسبت به دیگری باید اینجوری فکر کنه. و انبیاء الهی بسیاریشون پیشینه چوپانی دارند و شاید فلسفه این است که اونها یاد بگیرند که چگونه با دیگران برخورد کنند. این وحی نیست بگیم خیلی خوب چوپان و حیوان، نه مورد این نیست، بلکه در تشبیه وجه شبه ممکنه یکی باشه، به جهتی مقرب و به جهاتی مبعد باشه تشبیه، ضمن که این تعبیر استعاری است. علاوه معنای لغوی قضیه رعایت است، یعنی همه هم دیگر رو باید رعایت کنند، همه هم دیگر رو باید رعایت کنند، کلکم راع و کلکم مسئولون ان رعیته. وقتی هر فردی نسبت به دیگری نقش چوپانی داره، طرف مقابل هم نسبت به نقش چوپانی داره، این مهم نخواهد بود. یعنی اون حیث دلسوزی، فداکاری و مسئولیت پذیری رو میخواد بیان کنه. به تعبیری در واقع مسئولیت متقابل، کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، در واقع مبنای دیگر میشود، به فارسی بخوایم در بیاریم میشه مسئولیت متقابل، مسئولیت تضامنی، مسئولیت متقابل همه آحاد جامعه اسلامی نسبت به هم دیگر. این هم یک اصل و یک مبنا از مبانی و پیشفرض ها که خصوصیت نظام اسلامی و جمله نظام غذای اسلام رو تعیین میکنه. حیث دیگری که باز جا دارد به اون اشاره کنیم، یک دو مورد دیگر هم عرض کنیم، بحث رو تمام کنیم و از بحث مؤلف مبانی خارج شیم، این که ما از این تعبیر کردیم به الوفاق فی الجزا و تناسب بین الجریمت و الجزا. در نظام غذای اسلام یک هم آهنگی بین جرم و جزا وجود داره. در واقع جرم و جزا آن باید با هم فراخور هم باشند، با هم هم آهنگی و هم سانی داشته باشند. وفاق و تناسبی باید بین جریمه و جزا، جرم و جزا وجود داشته باشه و این در جز مبانی و مبادی غذای اسلامی هست. بحث بسیار بسیار مهمی است که بسیار بسیار پیچیده است که باید به تفصیل روزی مورد بحث قرار بگیره و الان داریم مرور فقط میکنیم، چون این مبنا میتواند مبنای پاره قواعد فقهیه ی حوزه غذا قرار بگیره. هر یک از این مبانی که داریم مطرح میکنیم، هر کدام از این مبادی که داریم مطرح میکنیم، اینها در واقع تولید قاعده فقهیه میکنن، قاعده فقهیه غذاییه میکنن. لذا اون زمانی که به این قواعد برسیم، که البته ما یه حدود 10 قاعده رو بررسی کردیم و اما در فرصتی باید تفصیل و تکمیل کنیم این بحث ها رو، اونجا به اصطلاح این مطلب هم باید بپردازیم، قواعدی که از این مبنا تولید می شود و احیانا تبیین خود این مبنا. و یه نکته دیگر هم عرض بکنیم و اون به تعبیر ما رفع زور رعفه فی تطبیق الحدود و اجراء الجزا بعد ثبوت الجریمه، اینجور ما تعبیر میکنیم. دین و قضای اسلامی رأفت نابجا، عاطفه نابجا رو در اجراء حدود الهی و اعمال مجازات بعد از آنی که جرم اثبات شد نفی میکنه، ترد میکنه. با مجرم مسامحه نکنید، چون او در واقع ستم کرده است بر خود و بر غیر. وقت ستم ترحم در حق ستمگر، ستم پیشه، ستمکار، این نوعی تداوم ظلم است، نوعی تعمیق ظلم است، توسعه ظلم است، نوعی تعاون در ظلم قلمداد میشه. کجا کسی حق داره که بر مجرم ترحم کنه و بر ظالم ترحم کنه؟ این حق مظلوم است، حق مظلوم از بین میره. و البته در مسائل و حدودی که مربوط میشود به حقوق الهی، اونجا امر مسئله دیگری است، اونجا در اسلام تسامح داریم. اما در حقوق و حدود مربوط به آحاد جامعه هرگز، اونجا نباید چنین بشود. از شود که در هر حال رفع رأفت در تطبیق حدود و اجرای مجازات ها هم بعد از اثبات جرم یک مبنای مهم دیگری است که در بعضی از آیات به مواردی از اون تصریح شده، از جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از زانیت و از زانی، فجلدوا کل واحد منهما ما تجلده ولا تأخذكم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذاب هما طائفتون من المؤمنین. خب این آیه تصریح میکند که کسانی که مرتکب جرم زنا میشوند که نقض حریم اجتماع رو میکنند، اینها اشاعه فحشا میکنند، فساد رو توسعه میدهند، نسل رو خراب میکنند، حقوق دیگران رو تضییع میکنند، چون این کسانی براشون ترحم و رأفت نشوند. اینها نمونه هایی از مبانی که در مؤلفه مبادع نظری و پیشنگاره های نظری قابل طرح بود، که البته ما در اون اوائلی که فقه القضا را آغاز کردیم یه مروری بر فهرست مبادی داشتیم، گرچه از باب نمونه الان هم داریم بعضی نمونه ها را عرض میکنیم. انشاءالله در جلسات آینده به تبیین سایر مؤلفه های نظام قضایی اسلام خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.